بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در مسألة واجب موسع و مزيق بود. بس به اینجا رسید که اگر وقت بگذرد آیا قضا به مقتضای امر اول واجب هست یا نیست؟ تعبیر میکنن آیا قضا به امر جدید است یا به امر اول است. ولی بهتر این است که تعبیر کنیم آیا به مقتضای امر اول قضایی لازم هست یا نیست. حالا امر جدیدی هم داره یا نداره ما چه کار داریم؟ گفتیم مقام ثبوتی دارد، مقام اثبات. خلاصه بحث مقام ثبوتی این بود که اگر تقیید به وقت از قبیل تعدد مطلوب باشد که اصل صلات مطلوبی است و وقوعها فی الوقت مطلوب آخر، اگر این چنین باشد با مضی وقت لازم است که اون عمل انجام بشه، چون عهد المطلوبین از دست رفته مطلوب دوم جای انجامش هست. و اما اگر نه تقیید به وقت از قبیل وحدت مطلوب باشه، چنان است که کلش یه مطلوب شد شد نشد هیچ فایده ای نداره، این مقام سود. و اما به حسب مقام اثبات ما از کجا بفهمیم وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوبه؟ مرحوم آقای آخوند یک راه برش ذکر کرد که همون قول تفصیل ایشون بود. فرمود اگر سه شرط حاصل باشد، این در مقام اثبات از قبیل تعدد مطلوبه. شرط اول این است که دلیل اصل عمل اطلاق داشته باشد، اصل صلات اطلاق داره. و دلیل شرط دوم این است که دلیل قید به وقت جدا باشه. شرط سوم این است این دلیل اطلاق نداشته باشه که حالت امکان و عدم امکان هر دو را بگیرد. اگر این سه شرط جمع باشد ما ازش استفاده تعدد مطلوب میکنیم. چرا؟ چون اطلاق صلات میگه صلات مطلقا در وقت در غیر وقت این صلات محبوبه. و اما دلیل بر تقیید به وقت هم میگه این وقت رو میخواهم، جداگانه میگه. اون موقعی که بتوانی قدر متیقن اونجاییست که بتوانی به جا بیاری. اگر دست در وقت نمیرسه، خواب موندی، عمدن ترک کردی، حالا دیگه دستت به وقت نمیرسد، وقت رو ولش کن، قدر متیقن این میشود. خب این یه راه در مقام اثبات نگاه خوبیه، ولی آیا راه منحصره و همینه؟ نه، راه منحصره به این موردی که مرحومای آخون فرمود نیست. گاهی از قرائن دیگر ما تعدد مطلوب رو میفهمیم، ای بسا دلیلم واحد باشه، دلیل قید و مقید هر دو واحده. در عین این که واحد است ما ازش تعدد مطلوب میفهمیم. مثال عرض میکنم، در بعضی از مواقع میگن به تناسب حکم و موضوع انسان میفهمد تعدد مطلوب را، یعنی حکم و موضوع طوری هست که وقتی جلو انسان بذارن میفهمه اصلش خوبه، در این وقت یه خوبی اضافه داره، میفهمه انسان. مثلا مولا میگه روز جمعه که شد قرآن بخوان، ما به تناسب حکم موضوع میدانیم که اصل قرآن خوبه، روز جمعه مطلوب آخری هست، یا میگه قرآن رو با وضو بخوان، غیر وقت قیدی غیر وقت مثال زدم، اقرأ القرآن مع الطهارة، اقرأ القرآن مع الصوت الحسن، اقرأ القرآن مع الترتيل. بس بيوت ما به تناسب که موضوع میدونیم اینا تعدد محدود میدانیم، حالا این در واجبات هم دلیلم یکیه، با اینکه وحدت دلیل از تناسب که موضوع تعدد محدود فهمیدیم، حتی اینو دقت کنیم، میگن در مستحبات اصل بر این است که قیود از قبیل تعدد مطلوبه، در مستحبات اینطور میگه، با اینکه وحدت دلیله، مستحبات وقتی چند تا قید و شرط بهش میزنن میگن آقا اگر این قید و شرط حاصل نشد اصل مستحب رو به جا بیار، در فقه بر خود میکنید اگر نکردید، در موارد مستحبات غالبا از قیود وحدت مطلوب نمیفهمند، و اگر قید مستحب از بین برود بازم میگن مطلوبیت هست. مثلا مستحب است دو رکعت نماز زیر آسمان بخونی در فلان مراسم، حالا زیر آسمان نشد میگن زیر سقف بخون. در باب مستحبات ولو وحدت دلیل است اما از قیود تعدد مطلوب میفهمند، این مناسبت حکم موضوعه، چون مستحبات درجات داره.
زیارت هست که میگن باید در یک جلسه باشه، اگر تعدد جلسه باشه یه نیست جلسه،
حالا همون، حالا همین اشکالات هم هست در اونجا هست. منظورم این است، من حالا این مثال که زدم نمیخوام وارد بحث مستحبات بشم، میخوام بگم گاهی از تناسب حکم و موضوع و مقامات و متفاهم عرف با این که دلیل هم یکی هست، انسان از آن تعدد مطلوب میفهمه که ذات مقید مطلوبی است، تقید به زمان مطلوب و ناخر، اینا اگر زمان از بین برود مطلوبیت باقی است، فالقضاء بالامر الاول. این قاعده کلیش که جایش حت نیست، قاعده کلی که میگوید به اینکه تناسب حکم موضوع گاهی انسان ازش تعدد مطلوب میفهمه، این که شکی درش نیست، گاهی مناسبات حکم موضوع به انسان تعدد مطلوب رو میفهماند، اینجا شک نیست که انسان زیاده در عرف داریم، در شرع ممکن است داشته باشیم، در شرع هم ممکن است. حالا ما تمام این مسائل اصولی که داریم برای تمام اینها که مثال فوری پیدا نمی کنیم، این همه بحثای اصولی ما به عنوان قواعدی منقح می کنیم که به مثالهاش ای بسا در فقه برخود بکنیم. تا جا برمودی مثال در غیر وقت فراوان داریم، تا جا داری در وقت رو باید یه مثالی مثلا براش پیدا کرد، و الا برای غیر وقت مثالهای فراوانی داریم. مثلا در باب حدود میگوید شما باید حدی که بر او جاری میکنی در غیر وقت هست، حدی که بر او جاری میکنید بعضی ها میگن باید آرین باشه، بعضی ها غیر آرین باشه. شما اگر این شرایط رو نتوانستید فراهم کنید، آیا اصل حد رهاش میکنید یا اصل حد جاری میکنید؟ قرآن میگه ولی شد از آهبه هما طائفتون من المؤمنین، در دلیل واحد هم میگه، نمیگه مقید کرده ولی شد از آهبه هما طائفتون من المؤمنین، در یه جا بودیم طائفتون من المؤمنین نبود، حد تعطیل بشود یا حد به جا میارید. بله مناسبت حکم موضوع این است که خب اصل حد مطلوبه ولی اشهد عذابهما هم این قید هم مطلوبه، اگر این قید حاصل نشد اصلش رو به جا میاریم. در باب قیود ما زیاد داریم موارد، حالا وقتش هم باید بگردیم، شاید در واجبات موقت هم پیدا کنیم اون جایی که مناسبت حکم موضوع ایجاب بکند یه چنین چیزی را که ما بتوانیم بله اگر قید وقت حاصل نشد اصلش رو درست کنیم. ولی در غیر موقت قیود زیادی داریم که اینا حمله بر تعدد مطلوب می شود که اگر قید حاصل نشد مقید باشه. از کجا؟ از باب مناسبت حکم موضوع. مناسبت حکم موضوع این از حد خوبه، ادبه ببینم بهتر در مستحبات که اساس اصلا اصل در مستحبات تعدد مطلوبه میگن و قیود مفهوم نداره.
در مستحبات که اون اصلا
ببینید اینا دیگه حالا اینا یه چیزی است که خب این اونایی که این حرف زدن این مقداری که شما میفرمایید فهمیدن و میفهمیدن، اونا نخیر، اونها از استقراء ابواب مستحبات، حالا کم کم باید به این مسائل در فقه وارد بشید، از استقراء مستحبات فهمیدن که اصل در مستحب بر تعدد مطلوب و درجاته تعدد داره. خب حالا این رو این که هر کسی میفهمه، اون کسی که اینو میگه لابد یه چیز بالاتر از این، اونه هر کسی میفهمه که وقتی گفت آقا باید 33 تا الله اکبر 34 تا الله اکبر 33 نشد، خب نه هر کسی میفهمی. اونهایی که این رو میگن چرا تکرار میکنید؟ وقتو میگن وقتو میگیرید میگن خود مولا در مواقع مختلف به من حالی کرده که اگر من در مستحب چیزی میگم تعدد مطلوبه. در صد جا وقتی من استقرار کردم دیدم قالب موارد اینه، این شده یه قاعده، شده یه اصل. خب معطل دارید میکنید دیگه، حالا دارید معطل میکنید دیگه. نتیجه این شد من کلی رو برگردم اون چیزی که من به آن اهمیت میدم اون اصل مطلبی وان این است. راه تعدد مطلوب منحصر به این راهی که مرحوم آخوند میگوید نیست. این راه خوبه، راه است خوب، ولی خیال کنید راه منحصر به این است نیست. ممکنه وحدت دلیل هم بوده باشد، معذالک به خاطر تناسب حکم و موضوع و جهات دیگر و قرائن دیگر ما از آن تعدد مطلوب بفهمیم. پس بگید در مقام اثبات تابع تعدد مطلوب و وحدت مطلوبیم.
صورت تعدد مطلوب نه جزء مأمور به، نه شرط مأمور به. در صورت که وقت جزء شرط مأمور به،
شرطه وقت شرط مأمور به،
شرط مأمور به،
بله شرط مرتبه کامل است. شرط مرتبه کامل است وقت از بین بره مرتبه کامل هم از بین می رود. شرط جمیع المراتب نیست، شرط فی مرتبت لا فی جمیع المراتب. بگذرم بله مثال که الان من دارم مثال های نه من اون بیانی که ایشون گفتم که در اونجا البته ایشون به عنوان یه احتمالی مسئله رو مطرح کردن نه به عنوان قبول. این چیزی که ایشون گفته من گفتم اصلا مثال در کل فقه قطعا نداره، نفی کردیم مثالشو، گفتیم میدانیم مثال نداره، اما برای این مسئله امثله خیلی محتمل است که ما در ابواب فقه پیدا کنیم. در غیر وقت که داریم مثالهای متعدد داریم، در غیر وقت، در وقت هم می توانیم پیدا بکنیم. ما قواعد اصولیه رو ممهد می کنیم لاستنباط، یعنی برای اینکه یه جا ممکن است مصداقی برای اون پیدا بشود. همین اندازه اونی که من دیروز عرض کردم گفتم اصلا این مصداق قطعا نداره، ما نداریم یه چیزی که وقتش از ازل تا ابد وقتش بوده باشد و هیچ تعیینی هم در وقت نباشه، نداریم، اون قطعا نداریم. بگذارم و اما اجازه بدید، اجازه بدید من جمله را عرض کنم. فبنان علا ذالک مقام اثبات هم معلوم شد، مقام ثبوت هم معلوم شد، کجا به امر جدید است و کجا به امر قدیم. در اینجا باقی میماند این که اگر دلیل ما ساکت بود، یعنی از دلیل اجتهادی و دلیل واجب نتوانستیم تعدد و وحدت مطلوب رو بفهمیم، نه تعدد مطلوب رو توانستیم بفهمیم نه وحدت، آیا از راه دیگری میتوان اثبات کرد این مطلب را یا از راه دیگر نمیتوان؟ در اینجا بعضی آمدن به ذیل عنایت استصحاب تمسک جستند، گفتن اگر دلیل اجتهادی ما از وحدت و تعدد خاموش باشد، با استصحاب میگیم این در وقت واجب بوده، بعد الوقت هم واجبه. از طریق استصحاب خواستن اثبات کنن که بعد الوقت هم واجبه. حالا صحبت میکنیم. ولی این استصحاب دو اشکال داره. یه اشکالی است که تقریبا بر مبنای همه است، و آن این است که وقت یا قید حکم یا قید موضوعه. وقت قید حکم موضوع باشه که اینطوریه که بگه صلات در این وقت بر تو واجبه، این قید موضوعه. صلات مقید به وقوعی فی هذا الوقت تجب علی که. گاهی هم ممکن این وقت قید حکم باشه، مثل چی؟ مثل اقم صلات دلوک شمس، اذا زالت شمس وجبه، این شرط حکم شده، شرط شده وقت برای حکم نه قید موضوع. در موضوع عکس نکرده، گفته اذا زالت شمس وجبه صلات، اقم صلات لدلوک شمس، این لدلوک قید اقمه نه قید صلاته. نمیگه از صلات این لدلوک شمس اقم، میگه اقم صلات کی اقم لدلوک شمس. بنابراین این یا قید موضوع است یا قید حکم، و در مقام شک معنیش این است احتمال میدید قید حکم باشه، احتمال میدید قید موضوع باشه. خب بعد از آنی که وقت گذشت شما نمیتوانی استصحاب کنی، چون اگر قید موضوع باشد موضوع عوض شده، اگر قید حکم هم باشد حکم عوض شده، نمیتوانی اون حکم رو استصحاب کنی، حکم مقیده. بله شک در موضوع نباید باشه، شک در موضوع نباید باشه، یعنی شما باید موضوع موضوع سابق باشه، حکم هم حکم سابق باشه، در امتداد عمر شک کنید. اگر قضیه به اصطلاح متیقن شما، قضیه متیقن شما مرکب از حکم موضوع دیگه، کان هذا صبح نگسن الان هم نشک کفی بقای نجاسه، باید این قضیه متیقنه با قضیه مشکوکی یکی باشه، موضوع همون موضوع، محمول همون محمول، فقط در بقای عمر اون قضیه شک داشته باشید، و الا اگر این صوب رو تبدیلش کنید به یه صوب دیگری، من یقین داشتم به نجاست این صوب، حالی شک کردم به نجاست اون صوب اصاب میشه، یا نه یقین داشتم به نجاست این صبح بعد شک کردم در هدیت صبح، نمیشه. باید یقین به موضوعی و محمولی باشه، شکم در همون موضوع محمول باشه، شکم اجازه، شکم در همون موضوع محمول باید بوده باشه، اگر شک در موضوع محمول نبوده باشد استصحاب نمیشه کرد. مثال زدم، یقین داشتید به نجاست این صحبت شک کردید، نجاست اون قاضی انتصاب نمیشه، یا یقین داشتید به نجاست این صحبت شک کردید در حلیت این سو انتصاب نمیشه. موضوع محمول باید یکی باشه و وقت در اینجا یا قید موضوع است یا قید حکم است و شک در بقاش داره.
و بعد از وقت هم همون صلات صبح نمیشه.
صلات صبح وقت صبح که صبح نیست دیگه. صلات صبح صلات صبح نیست بس میشه. صلات ظهر صلات ظهر میشه اون وقت. بعد از ظهر شک کردین میشه صلات ظهر دیگه. صلات صبح نمیشه. بگذارم این اشکال اول، اشکال اول که اشکال این است، وجوب فعل وجوبی که مشروط بوده است به وقت، بعد از وقت شما که همینطور وجوب
بعد از وقت اصلا شک نداریم.
چرا؟ چرا؟ هم می شود شک فرض کردن می شود یقین. ما دلیل رو خاموش فرض کردیم، ساکت فرض کردیم، گفتیم یک دلیل مفهوم نداریم. احتمال می دهید که این شرط باشه برای حکم، یعنی حکم شما مشروط به این باشه، بنابراین شما باید حکم مشروط بیاید خارج وقت و اون شرط باشه. بله ممکنه، یعنی احتمال غایت میدید، احتمال شرط میدید، نه این اصل یقین دارید شرطیست که مفهوم داره. اگر یقین داشته باشید شرط مفهوم داره که استصحاب نمی کنید. استصحاب مال جاییست که شک کنید. شک به این میشود که شما احتمال میدید قید موضوع باشه، احتمال میدید قید حکم باشه، هر کدامش احتمال بدید استصحاب نمیتونه کنید. به لحظه این که واجبی که مشروط بوده باشد به این نمیشود بعدن من احتمال میدم محمول عوض شده، کما این که موضوع نباید عوض بشه محمولم نباید عوض بشه. محمول اون وجوب مشروط احتمال میدم بوده، شما میخواد در غیر مورد شرط محمول. من این مثال رو زدم برای این که پس بذار من دوبار مثال حکمم زدم منتها توجه نداشتید. من جواب اشکال یکی از آقایون که میگم جواب اشکال همه است که این اشکال تو ذهنشون بیاد. ببینید وحدت قضیه مطلقنه و قضیه مشکوکه موضوعن و محمولن. من گفتم اگر این عبای من نجس بوده این قضیه مطلقنه، شک کنم بعد در نجاست اون فرش، این استصحاب میشه کرد؟ نه دیگه، موضوع عوض شد. محمولم اگر عوض بشه، من یقین داشتم به نجاست این عبا بعد شک کردم در حلیت این عبا، این میشه استصحاب.
مثال
اجازه اجازه من نمیذارید که من حرفم تمام بشه.
نه موضوع صلات ساعت 7 ظهر که آفتاب همین وقت ظهر داخل نشه شما بگیم به وضو نماز صبح تا نماز ظهر شد
صلاتی بوده است که بین
مثال با نحوی مطابقت
معطل دارید میکنید دیگه، وقت میگذره. صلاتی بوده که بین طلوع شمس و طلوع فجر بوده، حالا بعد از طلوع شمسه صلات محدود به این بوده،
تغییر موضوع زمان دخالت نداره، خود مسامحه میکنه،
مرغ مسامحه نمیکنه. بس این از اول بگی نه خیل، زمان از زمان از ارکانه
لباس
هم
بعد از
یه ساته همون لازه یک سوال کنی یک جواب بگذارم دقت کنی. زمان از ارکانه در واجب موقت، زمان از ارکانه، چرا دقت نمی کنی؟ زمان در غیر واجب در غیر موقت از ارکان نیست، وحدت عرضی نداره. زمان از ارکانه، زمان که چیزی نیست که از حالات باشه، زمان از ارکان در واجبات موقت، زمان از ارکان و بنابراین وحدت الفیه نداره. بگذرم بقیه هنا امران اشکال دوم بس که چیز کردن. و اما اشکال دوم این است که ما در شبهات حکمیه استصحاب و جاری نمیدونیم، این عقل و ابناس دیگه اشکال، این شبه حکمیه است. شبه حکمی از شک داریم که آیا بعد از وقت واجب است این نماز یا نه، شبه حکمی است. و ما در شبهات حکمیه استصحاب را حجت نمیدانیم، مخصوص به شبهات موضوعی میدانیم. و انشاءالله سیاتی در ابواب استصحاب دلیلمون در این زمینه. روی این مبنای ما اشکال دومی هم این مسئله داره. بقیه هنا امران دو مطلب. یه مطلب این است که ممکن است کسی در این مباحث به قاعده میسور متوسل بشه.
در این صورت بس
میسور. بله، نتیجه این شد ما براحت جاری میکنیم. بله، نتیجه بحث سابق این است استصحاب نمیتوانیم جاری کنیم، پس شک کردیم قضا لازمه یا نه، براحت جاری. و اما بقیه هنا امران، امر اول این است هل یمکن التوسل به قاعده المیسور؟ کسی اینجا به سراغ قاعده میسور چه اشکالی داره؟ بگه مولا امری به من کرده بود به اینکه این صلات رو با قید وقت به جا بیارم، من خواب موندم. بعد بگم المیسور لا یسقط بالمعسور، ندیدم متعرض این بحث بشن. ولی جایی این هست که این بحث مطرح بشه، کسی قاعده میسور رو در اینجا حاکم بدن. این مبنی بر این است که ما در قاعده میسور یه عمومی قائل باشیم. برای قاعده میسور اگر عمومیتی برای قاعده میسور شما قائل باشید و واقعا حجت بدانید، بعید نیست کسی در واجبات موقت هم بعد الوقت به قاعده میسور متوسل بشه. اما قاعده میسور به این عمومیت ثابت که در تمام قیود حتی قیدی مثل وقت که از ارکان قید وقت از ارکان حتی قیدی مثل قید وقت که از ارکانه ما بتونیم قاعده میسور حاکم بدونیم. و الا قاعده میسور میگه همه واجبات از قبیل تعدد مطلوبه. این میگه دیگه قاعده میسور میگه همه واجبات از قبیل تعدد مطلوبه، هم وقت هم قبله هم طهور هم قیام هم جهر، همه این ها از قبیل تعدد مطلوبه. اگر نشد از میسور لا از خود المعسور. این مبنی بر این است که شما واقعا قاعده میسور تا این اندازه عمومیت قائل باشید. اگر کسی واقعا یک چنین گستردگی برای قاعده میسور قائل باشه که حتی در چیزهایی که شبه رکنه مثل وقت این رو هم جاری بداند، بسم الله. اما اگر نه عمومیت قاعده میسور مخدوش بشود در اینجا نمیشه جاری بشه. حالا این دیگه تو باب قواعد که آیا قاعده میسور حجت یا نه این در جای خودش. این یه نکته. بله خب اون جز عدله قاعده میسوره عمل تکن بشه یه این فتو یا مالای ذکر لا چه کلا، اینا جز عدله قاعده میسور. قاعده میسور سه تا دلیل مهم داریش. و اما امر ثانی این است ما ذکرناه فی الوقت یجری فی سائر القیود، اون چه در باره وقت گفتیم در سایر قیود هم جاری میشه. اگر من فاقد الطهورین شدم آیا نماز بر من واجبه یا نه؟ اینا مثل نماز بعد از وقت دیگه. اگر نتوانستم قبله رو حفظ کنم رعایت کنم، یا قبله نمیشناسم یا قبله رو میشناسم، به حکم اجبار من نمیتوانم، به حکم اجبار پشت به قبله هستم. وای انسان گرفتار میشه. ما در هواپیمایی که از جده می آمدیم به مدینه، خب کاملا پشت به قبله میاد دیگه، رو به مدینه پشت به مکه است. نماز صبح اونجا گرفتار شدیم و در حالی که نمیشد بلند نمیشد، صاف پشت به قبله باید نماز کن. آیا اینجا هم میشود همون بحث کرد؟ تمام قیود همین بحثی که در وقت هست در اون جاری میشود. اینن همون بحث مقام ثبوت، تعدد مطلوب و وحدت مطلوب، همون بحث مقام اثبات، بحث های مقام ثبوتی همانه، بحث های مقام اثباتی همانه، قاعده میسور همانه، استصحاب همانه، همون بحث ها در اینجا
در غیب و در سایر قیود
خب اونم احتیاج داره، اونم احتیاج دارد به این که از خارج دلیلی قائم بشه. منصر به صلات میبسه ما، در سوم میاد، در زکات میاد، در حج میاد. این قاعده که من میگم کاری به صلات نداره، در روزو هم میاد، در کفن و دفن میت هم میاد. من سپارچه نمیتونم، نمیتونم مثلا اون قیودی که گفتن از مثلا زانو تا ناف برو بوشاند، سر تا سر بپوشاند، بدن میت این دو، آیا میشود این قیود حاصل نباشد بدون این غیب؟ همه اون بحثایی که در وقت کردیم تقریبا تمامش میاد، یعنی وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و قاعده میسور و استصحاب و مقام ثبوت و مقام اثبات. این برای این که نفع مسئله عام باشد خواستم این رو توجه داده باشم که بدونید آنچه در اینجا گفتیم در اونجا هم جاری هست. خب بریم. و اما ثمرت هذه المسأله، اینم میتونید امر ثالث قرار بدید، بقیه هنا امورون بگیم، ثمره هم دیگه جز هم امور قرار بدید. ثمره این مسئله، امر ثالث این است که ثمره این مسئله چه شد؟ ثمره این مسئله واضحه، ای بعضی ها افتادن دنبالش که بگردن ثمره براش پیدا بکنن، پیدا کردن ثمره نمیخواد، خودش ثمره است. خیلی از واجبات موقته است که دلیل بر قضا نداره. مثلا فرض کنید غسل جمعه، فرض کنید نمیدونیم قضاش بکنیم یا نکنیم، یا نماز جمعه، از یومی چیزایی که اصلا محل شک فطره است، زکات فطره. زکات فطره واجب این است که قبل از ظهر بدن، موقت قبل از ظهر، حالا یا قبل از نماز عید یا بعد از نماز عید قبل از ظهر. حالا خیلی میان مردم سوال میکنن که آقا ما زکات فطره ندادیم، یادمون رفت، پول دم دست نداشتیم، تنبلی کردیم، آیا بعد از یه ماه زکات فطره بدیم یا نه؟ همش در همه اینجاهایی که شک کنیم بعد از وقت، مگر همش مثل نماز یومیه است که دلیل بر وجوب قضا داریم ثمره ای نداشته باشی؟ نماز یومیه دلیل بر وجوب قضا داریم، ولی همه واجبات که مثل نماز یومیه نیست. خیلی از واجبات موقت است که اینها ممکنه بعد از وقت شک بشه. از کدام مثالش مثل زکات فطره که این محل بحث هم هست، محل گفتگو هم هست که آیا بعدن بدهد بعدن ندهد، یا در حج بعضی از واجبات حج که انسان در وقتش نمیتونه انجام بده، آیا بعدش انجام بدهد ندهد، اینا همش محل شک و تردید ممکن است واقع بشود. یا مثل چیز هم هست، صلات آیات هم محل بحثه در بعضی از موارد که اگر انسان در موقع خسوف و کسوف نتوانه صلات آیات رو انجام بده، چون وقتش قبل از انجلائه یا قبل وتر شدن تمام خسوف و کسوفه یا شروع در انجلائه، انجلائه کامل. حالا اگر بعد از آنی که وقت گذشت ما با خبر شدیم، محل بحثه، در فقه محل بحثه. بعضی ها تفصیل میدن بین اونجایی که تمام قرص گرفته باشد یجب القضا، اونجایی که بعض القرص گرفته باشد لا یجب القضا. واقعا محل شکه که آیا بعد از وقت قضا بکنیم یا نه. اینا ثمره است دیگه، دنبال ثمرش گشتن. من ترجم میکنم چرا رفتن یه جاهای دیگه دارن ثمره رو پیدا میکنن، خودش ثمره است، قاعده هست، مصداقم در فقه داره. باب صلات خسوف حصور است، باب زکات فطرت، بعضی از واجبات حج ممکنه مصداق این باشد. بعد الوقت آیا لازم است یا لازم نیست؟ فعلاهازا این در پیدا کردن ثمرش دوچار اشکالی نشوید، کما اینجا بعضی از آقایون دیدم دچار اشکال شدن بحث جای دیگه هم بردن که من اون بحث رو متعرض نمیشه. بله؟
نه
شما سبب همین دیگه سبب چی؟ خیلی خوب در فقه میرسیم اینجا از این قاعده در اونجا استفاده میکنیم فتوا میدیم که واجب از قضا کردن زکات بده یا واجب نیست. وای مسئله فقهیه دیگه. اینجا که دیگه ما نباید مسئله فقهی رو تمامش کنیم، فقط باید بگیم یه از حالا سمرن در این مسائل فقهیه انقلت. بله همون بحثا تمام میاد. اگر قضا رو به امر جدید دانستید نه، زکات فطره قضا نداره. اگر به امر اول دانستید زکات فطره قضا داره. و هاکذا صلات و قصوف و کسوف، اگر قضا رو به امر اول دانستید داره بعد از وقت، اگر به امر اول ندانستید خصوم و قصوم نداره. خب اینها باید از همین قواعد استفاده. انقل با وجود اون روایت اقزمافات کمافات دیگه چه احتیاجی به این بحثا؟ روایت مشهور اقزمافات کمافات، این میگه هر چی وقتش گذشت قضاش کن، دیگه احتیاجی به این بحث ها نیست. با وجود این روایت ظاهرن هم از طرق متعدد این روایت نقل شده، البته روایت به این مضمون نیست. اون مضمون اصلی روایت من فاتت و فریزتون فلیق زها کماز فاتت و این اقزمافات کمافات میگن، این در واقع صورت ساده و مختصره. اون منفاتت و فریزتون، اونی که در روایت اینه منفاتت و فریزتون فلیبزها کما فاتت و اینطوره. با وجود این چه احتیاجی دیگه به این بحث ها؟ این یه قاعده کلیه در تمام فوائد میگه، میگه هر چیزی بعد از وقتش باید قضا بشه، دیگه چه نیازی از که این بحث ها که ما یه قاعده کلیه همه جا داریم. قلنا در جای خودش گفته شده که این روایت در مقام بیان از این جهت نیست. روایت نمیخواد بگه اقزمافات یه حکم کلی، میخواد کیفیت قضا رو بگه. اقزمافات کمافات، من فاتت و فریضتون فلیقضا کما فاتت. نمیگه قضا واجبه، میگه نحوه قضا مثل نحوه اداست در در مقام بیان از کیفیت قضا. خب زاده کما اینه، من سوال هم اصلا سوال صدر روایت هم ظاهرا همینه. سوال میکنه ظاهرا صدر روایت هم همینه است که من این نماز قضا رو چه رقم به جا بیارم؟ فرمود همون طوری که فوت شده به جا بیارم. نه، سوال من میکنم از شما که آیا نماز در سفر فوت شده قصر به جا بیارم یا تمام؟ شما میگی من اقزمافات کمافات، یعنی اگر دو رکعتی فوت شده دو رکعتی به جا بیاد یعنی اصل مسئله مسلمه. حالا چی مسلمه معلوم نیست، در مقام بیان نیست. اصل مسئله جایی بوده که قضا مسلم بوده، حالا کجا قضا باید کرد کجا قضا نباید کرد در مقام بیان اصل وجوب نیست. در مقام بیان این است من چه رقم جهر اخفات چه رقم بخونم، نمیدونم قصر و اتمام رو چرا هم بخونم. میگه من فاتت و فریضتون فلیقضها کما فاتت، و اگر چیز ازت فوت شده همون رقمی که فوت شده به جا بیاره. جاییست که اصل قضا مسلم بوده، کیفیت قضا رو داره سؤال میکنه. پس این یه حکم عامی نیست که ما بتوانیم همه جا استفاده کنیم. الهنا تم الکلام در مسئله موسع و مزیر. فردا انشاءالله یه بحث کوتاهیست مطالعه می فرمایید، امر الامر که آیا امر به امر، امر بالامر بخشید، الامر بالامر امرون املا، بعدش هم باید وارد بحث نواقی بشویم انشاءالله الرحمن.